بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسة 31، جلد 2، صفحة 320 إلى 328.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، صحبت امروز راجع به کاسنی و معرفی آن به عنوان یک داروی عمومی است و درمان یه طیفی از بیماری هاست یا درمان تمامی بیماری هاست. کاسنی اینجور که از روایات استفاده میشه که کاسنی در قدیم جزو سبزیجات است، یکی از سبزیجات مطرح بوده، تو سفره هاست و از اون مردم استفاده می کنن. ولی متاسفانه امروزه از سبزیجات حذف شده. اینم بدبختی ماست. چیزی است که اینقدر مهم است و اینقدر فوایدی دارد و خواهیم خوند ان شاء الله، خیلی تعریف شده و تمجید شده از این گیاه، متاسفانه از لیست سبزیجاتی که به بازار میاد حذف شده است و این امروزه صرفاً به عنوان گیاه درمانی مردم میشناسن. یک گیاه درمانی است و به عنوان درمان ازش استفاده میشه. روایات ما راجع به کاسنی متعدد است و روایات زیادی داریم. کاسنی را معرفی میکنه و از اون تمجید میکنه. روایاتی داریم دال است بر این است که کاسنی هر روز یک قطره از بهشت بر او میچکد. به همین جهت ائمه پیامبر و ائمه سفارش میکنن که اون را تکان ندید، لا تنفضوها، این را تکان ندید، همین جوری بخورید نشسته و بدون تکان. تکان ندید که این قطره بهشتی از او بریزد و جدا بشد. نه علیهی روش، همین جای فرمات تکان ندید، معنوم میشه روشه. همه جا می رویه، همه جا، هر کس خونش باغچه داره یکم کاسنی هم بکاره. البته خشکش هم این خاصیت داره، شاید این که شسته نشه. مثلا روایتی داریم از پیامبر فرمایند که انی انظر الی الهندباء یهتز الی الجنه، که انه میبینم خودم، که انه میبینم کاسنی در بهشت داره بالبال میزنه. یهتز و بله یعنی یهتزو الالجنه، در بهشت یا به طرف بهشت بالبال میزنه. روایت دیگری از حضرت امیر میفرماید علیکم بالهندباء، از کاسنی استفاده کنید، فانه اخرج من الجنه، به جهت این است که از بهشت اخراج شده، از بهشت آمده، اخرج من الجنه. روایاتی که دل است بر این است که یک قطره از بهشت روی کاسنی میریزد متعدد است. یکی این روایتی است که از پیامبر میفرماید کل الهندبا من غیر ان ينفض، کاسنی را بخورید بدون این که برگش را تکان دهید، تکان ندید، کاری نکنید این قطره بهشتی بریزد. فانه لیس منها من ورقتن، به جهت این که نیست برگی از کاسنی الا وفیها من ماء الجنه، مگر این که در اون از آب بهشت است. حالا این در اون شاید کسی بگه داخلش، نه، چون میفرماید تکان ندید بس معلوم میشه ظاهرشه، مثل شبنم، بله فیها داره، ولی اینجا به معنای علیها اومده و قرینه هم من غیر ان ينفض، تکان ندید، اگر داخلش باشه با تکان دادن این قطره نمیریزه. پیامبر فرمود تکان ندید چون قطره از بهشت داره، بس معلوم میشه با تکان دادن این قطره از روی این برگ میریزه. نه، این اختصاص داره به کاسنی و تره که دیروز پریروز خوندیم، اختصاص به این دو داره. حالا اینا خصوصیت داره چون اینا سنخیتش با اون قطره، با اون قطره سنخیت دارن، بقیه گیاهان با اون قطره سنخیت ندارن. روایتی که دیگری از حضرت امیر فرمایه صلوات الله و سلام علیه کل الهندباء، کاسنی بخورید، فما من صباح، این روایت روشنه در این معناست، روایت کلینی هم هست، می فرماید کل الهندباء کاسنی را بخورید، فما من صباح نیست صبحگاهی الا و علیها روی اون، مگر اینکه روی کاسنی یک قطره چکه از بهشت است، من قطر الجنه، از قطره های بهشت است. فاذا اکلتموها، انگامی که کاسنی را بخورید، فلا تنفضوها، او را تکان ندهید، او را تکان ندید، زمانی که کاسنی مصرف میکنید او را تکان ندید، به همین شکل بخورید، نشسته و تکانش ندید که این قطره نریزد. امام صادق می فرماید و کان ابی، یعنی امام باقر، ینهانا ان ننفضه اذا کنا، ما را نهی می کرد از این که او را تکان بدیم، اذا کنا، زمانی که او را مصرف کنیم و زمانی که کاسنی را می خوریم، پدرم امام باقر مهامانا ما را نهی می کرد از این که کاسنی را تکان بدیم، باید همینجوری آرام بخوریم که اون قطره‌ای که روی اون نریزد. حالا این قطره بهشتی چیست؟ بهشت کجاست؟ حالا خیلی معلوم نیست، در مجاور از مجموعه روایات ما استفاده میشه، در مجاورت ما یه بهشت است روی همین زمین، مثلا یه بهشت است که این همون بهشت حضرت آدم، حضرت آدم در بهشت فردوس نبوده، به جهت این که اگر در فردوس بود از اونجا خارج نمی شد، اونجا خلود است، ولی بهشت دیگری بوده، حالا روی این زمین هست یا بالاخره جای دیگری که ما نمی فهمیم، در مجاور تماس، و همین جهت می فرماید از اون بهشت روی کاسنی یک قطره می ریزه و می چکه. البته شاید این معنا هم مراد باشه که یک قطره همانند قطره بهشتی در صفا و در تأثیر و فواید و منافع، همانند قطره بهشتی، خود قطره بهشتی نیست، از سنخ اون است، مشابه اون است. قطره ایست که یه معنی باره، قطره ایست که در شیرینی و در خالص بودن و در صفات و منافع همانند قطره های بهشتی و آب بهشتی است. ولی اگر ملتزم به این شدیم که قطره از بهشت است، وارد در فضاهای مجازی و معانی مجازی که ما اونها را خیلی بلد نیستیم. حالا که حضرت امیر میفرماید هر صبحگاهی، خب معلوم میشه که اگر صبح آدم استفاده کنه ایمن‌تر است، مطلوب‌تر است. معلوم نیست، حالا ممکنه مثلا این قطره جوری نیست که خود به خود بریزه، فرماید تکان ندید. شرطی که کردن اینه، نفرمودن مثلا حتما اول صبح بخورید، بلکه روایتی داریم هم شب بخورید. بیشتر بفرمان سفارش میکنن شب بخورید، به جهت این است که جلو کلنج میگیره. فرماید هفت تا برگ شب بخورید. حالا میخوریم روایتش. علی حال، اونی که مهم است بحث درمان بودنش و خاصیت دارویی، این هم یا لااقل خاصیت پیشگیری از بیماری هاست. این هم روایات بر این معنا دلالت دارد. یه روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرمایند علیکم به اکل بقلت الهندباء، بر شما باد که بقله یعنی سبزیه، سبزی کاسنی را به عنوان سبزی معروف بوده، مطرح بوده، امروزه اینجوری نیست. علیکم به اکل بقلت الهندباء، سبزی کاسنی بخورید. فانه تزید فی المال والولد، هم اموال را زیاد میکند و هم فرزندان را زیاد میکند. و من اراد ان یکثر ماله و ولده فلیدمن اکل الهندباء، کسی که دوست دارد هم اموالش زیاد بشه هم فرزندانش، پس زیاد یا مداوم کاسنی بخورد. فلیدمن، حالت ادمان، مداومت و همیشگی. علیکم به اکل بقلت الهندباء فانها تزید فی المال والولد. از این روایت استفاده میشه که کاسنی درمان نازایی است و در مورد زاد و ولد نقش مهمی دارد. حالا اون بحث رزق و روزی، مال و اعمال فعلا در تخصص ما نیست، بحث زیاد کردن اعمال مربوط به بحث ماست. بالاخره اولاد را، بله بحث اولاد را، فرزندان، اولاد را زیاد میکنه، یعنی جلو نازایی میگیره، جلو بله کمزایی میگیره. و من اراد ان یکثر ماله و ولده فلید من اکل الهندباء. روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من سره ان یکثر ماله و ولده و ولده الذکور، کسی که دوست دارد اموالش زیاد بشه، فرزندان پسرش زیاد بشه. ذکور فلیکثر من اکل الهندبا، زیاد کاسنی بخورد. بس اینهایی که میخوان پسر داشته باشند علاجش این است که کاسنی، مرد کاسنی بخورد. کسی که دوست دارد فرزند پسری داشته باشد علاجش این است که کاسنی زیاد بخورد، فرزندان پسر خواهد داشت. و این کسی که از مجموع روایات استفاده می شود، اگر شخصی فرزند دختر می خواد باید خانم کاسنی زیاد بخورد. گرمه الان خواهی بود در بله در راستای پیشگیری روایتی داریم از امام صادق می فرماید من بات و فی جوفه سبع ورقات من الهندبا، کسی که شب بخوابد و در درونش 7 برگ از کاسنی، امین من القلنج، ایمن می شود از بیماری قلنج، لیلتهی تلک انشاءالله، در اون شب در امان خواهد بود. روایت دیگری که طبرسی نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید من اکل الهندبا، کسی که کاسنی بخورد، کتب من الامنین یوم ذلک و لیلته، کسی که کاسنی بخورد در اون روز و در اون شب بعدش ایمن خواهد بود. دیگه این اختصاص به قلنج ندارد، ایمن خواهد بود از کل بیماری هاست. و شاید ظریف‌ترین روایت این روایتی است که راوندی نقل میکند از پیامبر که میفرماید من اکل الهندبا، کسی است که کاسنی بخورد، ثم نام علیه، معلوم میشه در شب، شب کاسنی بخورد و به همین حال بخوابد، لم یحل فیه سحر ولا سم، نه سحر در او تأثیر میذاره نه زهر، نه سحر در او تأثیر میذاره نه زهر، ولا یقربه شیء من الدواب، چیزی از جنبنده ها نزدیکش نمیشود، لا حیتن ولا عقرب، نه مار نزدیک او میشود و نه عقرب، حتی یصبح تعصب، تعصب نه ماری نزدیک او میشه و نه عقرب. خیلی خصوصیت جالبی است. یکی درمان سحر است، مشکلات و بیماری هایی که ناشی از سحر را درمان میکند، سحر در او تأثیر نمیکند. و دیگری این است که بله زهر زدائی داره، اثر زهر، زهر در او تأثیر نمیکند. و علاوه بر این است که مار و عقرب از او دور میشه. چه خصوصیت جالبی است در این کاسنی. روایت بعدی روایتی است که کلینی نقل میکند از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، میفرماید الهندبا او شفاء من الف داء، کاسنی درمان است از 1000 درد، 1000 بیمار، 1000 بیماری درمان می کند کاسنی. این عمومیت، استفاده عمومیت. علاوه بر این است که دارو بودن، از این روایت دارو بودن استفاده میشه و عمومیت که درمان 1000 دردیه. پس کاسنی می شود برای خیلی از بیماری ها تجویز کرد، جزء درمان های عمومی است. در روایت بعد می فرماید که ما من دائن، نیست بیماری که در درون، فی جوف الانسان، در درون انسان، الا قمعه الهندبا، مگر این که کاسنی اون بیماری را سرکوب می کند. قمعه الهندبا، وقتی می فرماید سرکوب، یعنی این بیماری یا بیماری ژنتیکیست که ژن جهش می یابد و کاسنی او را سرکوب میکند و برمیگرداند به حالت قبلی و عادی است. یا مراد ویروس باشد، بیمار ویروسی، یا بیماری میکروبی که نهفته است، حالا میخواد حرکت کند و انسان را گرفتار کند، این کاسنی بیاد و را سرکوب میکند و سر جای خودش مینشیند. قمعه یعنی او را سرکوب کرد. پس کاسنی میفرماید درمان هزار درد است، بلکه نیست بیماری که در درون انسان مگر اینکه کاسنی او را سرکوب میکند. پس معلوم میشه بیماری های ژنتیکی و بیماری های میکروبی جمعا هزار تا است. این احتمال را دارد. البته شاید کسی از این قسمت دوم روایت عمومیت استفاده کند که کل بیماری ها، چون بیماری ها در جوف هست، در درون انسان هست. بله قمعه اونی که در عربی وقتی میگن قمعه یعنی تو سرش زد، در عربی اینجوری میگن، یا تو سرش زد یا سرش برید، این بهش میگن قمعه در زبان عرب. خب بله، نه از روایت دیگر استفاده میشه، رو پوستم تأثیر داره، روی عوامل بیرونی ها را به گفته شما هم تأثیر داره، بس اختصاص به درون ندارد. نه اختصاص به درون ندارد. خیلی خوب، اختصاص به درون نداره. جهت این روایتی که میفرماید که صورت را زیبا میکند، خب دیگه پوستیه، این مسئله پوستی اختصاص به درون ندارد. و دلیل بر این مطلب و معید این مطلب بله این روایت بعدی است، که این روایت خزاز قمی در کفایت الاثر نقل میکند، از زهری قال دخلت على علی ابن الحسین علیه السلام. بله ها تمام نشد اون روایت قبلی، روایت قبلی را بخوریم. بعد میفرماید قال و دعا به یوما لبعض الحشم. بله امام رضا فرمودن که کاسنی درمان هزار درد و نیست بیماری که در درون مگر اینکه کاسنی او را سرکوب میکند. بله فرمود و دعا به یوما لبعض الحشم. امام رضا فرمود کاسنی بیاید یک روزی. یه روزی امام رضا فرمود کاسنی بیارید برای یکی از خادمان. کان یأخذه الحمى مبتلا به تب و میگرن و صداع، فامر ان یدقه، فرمود کاسنی بیارید و بکوبید. ثم یصیر علی قرطاس، این را روی یک کاغذی قرار بدهید و صب علیه دهن البنفسج، روی اون روغن بنفشه ریخت و وضعه علی جبینه، روغن بنفشه با کاسنی له شده قاطی کردن و روی پیشانی اون بیمار قرار دادن. ثم قال اما انه یذهب بالحمى و یذهب بالصداع. امام فرمود که این کاسنی با روغن بنفشه تب را برطرف میکند، میگرن را برطرف میکند. تجربه هم شده، ما تجربه کردیم، این بهترین داروی تب است، فوراً تب را قطع میکنه، بهترین داروی تب. ولی این در مرحله اول باید تازه باشه، تر باشه و تازه باشه، او را بکوبند و با روغن بنفشه قاطی کنند و روی پیشانی بمالند. ولی اگر تر و تازه نبود باید یا در فریزر قرار بدن در یخچال، خب این سردیش هم برای تب هم مفیده، علاوه بر این است که تازه میماند، هر وقت نیاز بود این را خارج بکنن، براغن بنفشه قاطی میکنن و روی پیشانی بیمار بمالند. را من قبلا این کارا را میکردم، را توی فریزر قرار میدادم و عجب تأثیری هم دارد. اگر تر و تازه نبود میتوان از خشکش استفاده کرد، او را آسیاب کنن و با روغن بنفشه قاطی کنن و روی پیشانی بمالن. درمان میگرن که الان یکی از مشکلات میگرن است و خیلی دارویی نداره، درمانش یکی از درمانش اینه، و درمان تبم هست. عرض شد که این اختصاص به بیماری جوف، بیماری های جوف و درون ندارد. روایاتی داریم دال است بر این است که درمان مال پوستم هست، صورت را زیبا می کند، بس اختصاص به بیماری های درون ندارد، بلکه درمان کل بیماری هاست. و دلیلش این روایت که خزاز قمی با سند خودش از زهری قال دخلت على علی ابن الحسین علیه السلام وارد بر امام سجاد شدم، فی المرض الذی توفی فیه، در اون بیماری که امام در این بیماری از دنیا رفتند، رحلت فرمودند. اذ قدم الیه طبق فیه الخبز والهندباء، برای او غذا آوردند، یه طبق یه سینی آوردن که در اون نان است و کاس نیست. فقال لی کلهو، امام سجاد به من فرمود بخور نان و کاس نی. فقلتو، منم عرض کردم قد اکلتو یا ابن رسول الله، من غذا خوردم. قال انه الهندبا، این کاس نی ها، امام فرمود که انه الهندبا، این کاس نیه. قلت و ما فضل الهندبا، چه خاصیتی داره؟ عرض کردم کاسنی چه خاصیتی داره؟ امام فرمود ما من ورقت من الهندبا الا و علیها قطرت من ماء الجنه، نیست برگی از کاسنی مگر اینکه روی اون یک قطره از بهشت است. فیه شفاء من کل داء، درمان است از هر دردی، از هر بیماری، از هر بیماری درمان است. این هم عمومیتی که ما میخواستیم که بگیم کاسنی درمان تمامی بیماری هاست، کاسنی درمان هر دردی، واقعا هم همینجور و دلیل نمیخواد. همین قطره بهشتی کافی است، همین قطره بهشتی که روی اون میریزد و روی اون میچکد کافی است. البته شرطش این است که تکان ندید که این قطره بریزه، یا نشورید و تکان ندید، نباید تکان داده بشه و نباید شسته بشه. سوال این است که آیا کاسنی گرم است یا سرد است؟ حالا کاسنی سرد است یا گرم است؟ اونی که معروفه بین مردم و اینایی که گیاه میفروشن میگن کاسنی سرد است، ولی روایات ما این سیاست تعدیلی هم روایات ما میفرماید سرد نیست و به دو شکل آمده. یه شکل میفرماید سرد نیست، یه شکل میفرماید گرم است. حالا روایتی است که کلینی نقل میفرماید از محمد ابن الفیض قال تغدیت معی بی عبدالله علیه السلام، نهار صبحانه خوردم، نهار خوردم با امام صادق صلوات الله و سلام علیه، و علی الخوانی بقلون، روی السفره هم سبزی بود، و معنا شیخون فجعل یتنکب الهندبا، و ما هم یه پیرمردی بود، این پیرمرد این برگای کاسنی میگرفت و همجوری تکان میداد. فقال ابو عبد الله عليه السلام، امام صادق فرمودا اما انتم فتزعمون ان الهندبا بارده، شما ادعا میکنید که کاسنی سرد است، ولیست كذلك، اینجوری نیست، کاسنی سرد نیست، ولكنها معتدله، این نه سرد و نه گرم، معتدل است، و فضلها على البقولی، برتری کاسنی بر دیگر سبزیجات مانند برتری ما با دیگر مردمان. خیلی معنای بزرگیه، چقدر هم مرتبه‌ای دارن، چقدر برتری بر دیگر مردمان دارن، اصلا قابل تصور نیست. این بهترین وصفی که میشه برایشه، در بنفشه هم همینجور وارد شده، بهترین وصف و بهترین تعریفی که از یک چیزی می شود اینه فیدیم این برتریش بر دیگر سبزیجات مانند برتری ما بر دیگر مردمان که قابل تصور نیست. پس اینکه امروزه این سبزی به این مهمی از جمله سبزیجاتی که مصرف می شود حذف شده، واقعا به خسارتی است. خب روایت دیگری داریم، باز می فرماید که گرم است. روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید علیک بالهندباء، کاسنی بخورید. فانه یزید فی الماء، آب مرد را زیاد می کند. و یحسن الولد، فرزند را زیبا می کند. و هو حار لین، گرم است و نرم. یزید فی الولد ذکوره، چون گرم است فرزندان پسر را و احتمال پسر بودن فرزند را زیاد می کند. پس چند تا خاصیت مهم داره. یکی این است که یزید و فلما آب مرد را زیاد می کند. حالا معلوم شد که چرا سبب زیادی فرزندان میشه. این معناش این است که من از این کلمات این را استفاده می کنم که اسپرم مرد را زیاد می کند. اینایی که مشکل کمی اسپرم دارند یا اسپرم زنده، این کاسنی درمانشه. برای درمان نازایی بهترین درمان کاسنیه. هر شب باید حداقل یک قاشقی که معادل 7 ورق بخورن. و فرزند را زیبا می کند. و هو حار لین، یزید فی الولد ذکره. سوال این است که آیا کاسنی گرم است یا متعادل یا سرد؟ مردم می فرمایند گرم است. ببخشید، مردم می فرمایند سرد است. روایت اولی که خوندیم می فرماید متعادل است. این روایت دوم می فرماید گرم است. و فرزند پسر را و احتمال پسر بودن فرزند را زیاد می کند. روایت قبلی هم چند تا روایت، حالا 2 تا یا 3 تا روایت خواندیم که می فرماید که فرزند را زیاد می کند. حالا فرزند پسر را زیاد می کند، هم فرزند را زیاد می کند، هم فرزند پسر را زیاد می کند. پس این قرینه بر این است که گرم است. چون روایات می فرماید اگر شهوت مرد بر شهوت زن غالب باشد فرزند پسر میشه. اگر شهوت زن بر شهوت مرد غالب باشد در حین انعقاد نطفه فرزند دختر میشه. پس معلوم میشه کاسنی که سبب میشه فرزند پسر بشه یا احتمال پسر بودن زیاد بشه به خاطر اینکه گرم است. گرم شهوت را زیاد میکند و سبب میشه که فرزند پسر، شهوت مرد را زیاد میکند و سبب میشود که فرزند پسر باشه. به همین جهت عرض کردم که اگر شخصی دختر میخواد باید خانم کاسنی بخوره، چون گرم است و شهوت خانم را غلبه میده بر شهوت مرد و در نتیجه فرزند دختر میشه. حالا یک جور استنباطی از این روایات، یک جور استفاده ای از این روایات، شاید کسی بتونه در این قضیه مناقشه بکنه. حالا بنده هم خودم یه مناقشه در این دارم و اون این است که یه روایتی داریم فرمان متعادل است. خب خوبه، این که متعادل باشه خیلی خوبه. وقتی یه چیزی متعادل باشه این درمان خوبیه و سیال تیف هم هست، هم بیماری های گرم را درمان می کند هم بیماری های سرد را. اگر کاسنی گرم باشه فقط بیماری های سرد را درمان میکنه، اگر کاسنی سرد باشه فقط بیماری های گرم را درمان میکنه. پس اگر متعادل باشه هر دو را و تمامی گیاه ها تمامی بیماری ها را درمان میکند. همون چیزی که در عسل و سیادانه فرمودن، فرمودن لا یمیلان الی حر ولا برود، نه به سمت گرما میکشن نه به سمت سرما، نه گرم است و نه سرد است، بلکه درمان همه بیماری هاست. این بهتره. ولی اینی که بنده بر اساس قواعدی که در اصول میخوانیم میگن این در مقام توهم سرد بودن آمده، ای که فرماید گرم است و سرد نیست، این در مقام توهم سردی. ما یه قاعده ای داریم میگن اگر امر آمده بعد از نهی، این امر معناش وجوب نیست. فرض کنید این آیه قرآن فرماید وقتی محرم میشید صید بر شما حرام میشه، بعد میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی از احرام خارج کنید خارج شدی صید کنید. فقها میفرماید این صید کنید معناش این نیست که واجب صید کنید، هرچند امر آمده هرچند از ما خواسته شده که صید کنید. اینجور نیست که هر حاجی باید برد بوده و تو صحرا دنبال صید، واجب نیست. ولی چون هست قبلش نهی بوده این امر میشه مباح، را که محل شدی میتوانی صید کنی، هرچند فرموده صید کنید ولی معناش این نیست که صید حتما باید صید کنید، میتوانی. اینجا هم همینجوره، چون مردم فکر میکنن سرد است، امام فرماید سرد نیست گرم است. گرم است این معنای گرمی نیست، فقط به معنای نفی سردیه. و مایلش اون روایت قبلی که میفرماید متعادل است. خب عرض کردم بعض معیداتی وجود داره بر این است که گرم است. معتدل هم فرمودن، معتدل همین کلمه معتدل نبود، این دو تروات با هم منافات نداشتن. بله شاید، ولی خب لین به معنای نرم. علی القاعده باید بگیم لینتش رطوبتشه، حار گرم و مرطوبه. ولی حالا باز ممکنه به گفته شما ماننده بردن و سلاما باشه، شخصی باشه. بله البته ممکنه باز یه رازی تو این قضیه هم وجود داره، مثل جریان بادنجون که اگر کسی فکر کنه گرم است و ضرر دارد گرم میشه و ضرر دار میشه، اگر فکر کند سرد باشه سرد میشه. اینجا هم همینه بگیم، اگر کسی فرزند پسر بخواد برای او گرم میشه فرزند. الله شاهده چه احتمالی. این بحث همون شد، بحث بعدی راجع به برگ چقندر است. برگ چقندر این هم از جزو سبزیجات در زمان قدیم جزو سبزیجات بوده، ولی امروزه به عنوان سبزیجات مصرف نمیشه. این هم یه بدبختی دیگر، این هم یه محرومیت دیگر و خلاصه یه خسارتی است. ما از این چیزا دور شدیم، اینا همه درمان است، درمان هر دردی. حالا چه دستایی سبب شده مردم از اینها فاصله بگیرن خدا میداند. حالا یا حالین به عقیده بنده اگر اینا کسی مصرف کند مانند کاسنی و برگ چقندر بیمار نمیشه، و اگر بیمار بشه این برای بیماری هاش درمان است. بحث برگ چقندر مال حالاها نیست، مال از قدیم بوده و در زمان حضرت موسی صلوات الله و سلام علیه السلام ایشون میفرماید که بر لما اصاب قوم من بنی اسرائیل الجدام والبرص والبياض، زمانی که بنی اسرائیل مبتلا به پیسی شدن و مبتلا به جزام و سفیدی، علا به حق شاید مراد باشه سفیدی پوست، فشکو ذالک الى موسی علیه السلام، اینا شکایت کردن به سوی حضرت موسی است، و شکا ذالک موسی الى الله سبحانه و تعالی، حضرت موسی هم به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کردن، فاوحى الله الیه مرهم، خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی وحی فرمودن مرهم به اونها امر کن یاکلوا لحم البقر بالسلق، گوشت گاو با برگ چقندر بخورند. این درمان پیسی است، امروزه پیسی خیلی درمان چنانی ندارد، این روایت درمان پیسی گوشت گاو با برگ چقندر اگر بپزند درمان معرفی میکند. خب این روایت هم با طرق متعددی وارد شده، الفاظ گوناگون وارد شده است. رای حال روایتی است که به انهایی نقل شده و با سندهای متعدد. لای حال برگ چقندر خیلی در روایت ما تعریف شده، خیلی معرفی شده، فواید زیادی برای او ذکر شده، روی اون خیلی تأکید کردن و خاصیت داروی اون اهمه بیان فرمودن. روایتی کلینی نقل میکنه با یک سند صحیح السند است، عن ابی الحسن امام کاظم صلوات الله علیه و آله فرماید که نعم البقله تو اصل، چقدر خوب است سبزیه برگ چقندر، چقدر خوب است. روایت دیگری است که امام رضا نقل میکنه، بعض امام رضا نقل میشه، امام رضا صلوات الله و سلام علیه به یکی از اصحابش و معروف به احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی میگه آقا امام میفرماید یا احمد کیف شهوتک للبقل، شما سبزی را دوست دارید؟ چگونه بالاخره اشتهای شما به سبزیجات چگونه است؟ آیا دوست داری یا نداری؟ این احمد ابن ابزنطی در جواب عرض میکند اینی لعشتهی عامته، من تمام سبزیجات را دوست دارم. امام سوال میکند دوباره فاذا کان کذالک، حالا که امام میفرماید حالا که اینجوری هستی فعلیک بالسلق، برگ چقندر، حالا که اینجوری هستید ابایی ندارید، از هیچ سبزی ابایی ندارید، برگ چقندر بخورید، فانه ينبت على شاطئ الفردوس، میروید روی ساحل بهش، روی کناره بهش، کنار بهش میروید، على شاطئ الفردوس و فيه شفاء من الادواء، در اون در برگ چقندر درمان است از بیماری ها، تمام بیماری ها. یک جمعی داریم به نام جمع محلا به الف و لام، ببین یکتی میگه مردان یا رجال، رجال که بگن جمع است، ولی الف و لام که بهش اضافه میشه الرجال، این دیگه عمومیت داره. دا بیماری، ادوا جمع است، الادوا دیگه عمومیت، یکی از الفاظ عموم است، یعنی تمامی بیماری هاست. و فیه شفاء من الادوا، و هو مهمترین خاصیتش اینه یغلظ العظم، استخوان را درشت میکنه. ببین اینایی که پوکی استخوان دارن برگ چقندر برای اونها درمان است، استخوان را درشت میکنه. و ینبت اللحم، سبب رویش گوشت بدن میشود. ولولا ان تمسه عید الخاطئین، اگر نه اینکه دست گناهکاران به او میرسد، لکانت الورقت منه تستر رجالا، امانا هر برگش چند مردی را میپوشونه، خلاص یه پتنده یه پتو یا یه لحاف میشود. اگر نه اینکه دست گناهکاران به این برگ چقندر میرسد، همانا هر برگش چند نفری چند مردی را میپوشند، انقدر درش و اینقدر بزرگ. بعد بزنطی عرض میکند من احب البقول الیه، که از بیشترین سبزیجاتی که من دوست دارم همینه. امام فرمود فقال احمد الله علی معرفتک به، شکر خدا به جا بیار بر این که شما این را میدانید، به این سبزی آگاهید، به خواص این سبزی آگاهید. در روایت دیگر میفرماید که یشد العقل، عقل را، قدرت درک را تقویت میکند، عقل را تقویت میکند، و یصف الدم، خون را صاف میکند، یکی از صاف کننده های خون است. پس این را هم میشود به صاف کننده های خون اضافه کرد. خلاصه این را خوش کنن و به صاف کننده های خون اگه دارو درست میکنن اضافه کنن. عجب روایتیست، واقعا روایتیست با برکت، خیلی معانی بزرگی، درمان خیلی، حل خیلی معضلات زیادی است. امروز پوکی استخوان خیلی درمان به صورت نداره، مردم رنج ببرن، درد پا و کمر و مشکلات استخوانی را زیاد است و فراوان است. برگ چقندر درمان اوست، غلظت خون هم درمان می کند. علی حال روایت خوبی است، با برکتی است. برگ چقندر علی حال جزء نعمت هاست که امام می فرماید شکر خدا به جا بیار که قدر این سبزیجات را، این سبزی را می شناسید. البته خاصیت داروی اون، گاهی باید یه چیز دیگر به او زمینه بشه مثل گوشت گاو برای درمان پیسی، و این خودش یه معضلیست. پیسی، درمان پیسی یه معضلیست امروزه و این هم درمانشه. در یک روایتی دیگر که از سند معتبر است کلینی نقل میکنند. ببینید بیشتر این روایات ما که داریم میخونیم از کتاب کافی که معتبرترین کتاب شیعه است. یکی میگه ما روایتی به اون صورت نداریم، روایت معتبر نداریم در طب اسلامی، ولی ببینید فوارقی نگاهی بکنید بیشتر روایات از کافی است، انقدر اعتبار داره. این روایت هم از نظر سند معتبر است. میفرماید که از امام رضا صلوات الله سلام، امام میفرماید اطعمو مرضاکم السلق، به بیمارانتون برگ چقندر بدهید، یعنی ورقه و برگشو، فهن فیه شفا، در اون درمان، زیرا در اون درمان است، ولا داء معه، هیچ عوارضی هم ندارد، ولا غائله، هیچ مشکلی هم ندارد، ولا غائله له، و یهدئ نوم المریض، خواب بیمار را آرام میکند، و اجتنبوا اصله، ولی این لبو خیلی بده، چقندر ریشش خیلی بده، فاجتنبوا اصله، از ریشش و از لبو بپرهیزید، از شکری که از این لبو درست میشه بپرهیزید. چقندر فانه یهیج السوداء، سبب هیجان سودا میشود. مردم اگر امروزه سوداوی هستم به علت شکر، کسی لبو نمیخوره، خیلی چی اتفاقیست، به علت این شکره، چقندر قند، این سبب زیادی ابتلا به سوداست. علی حال این درمان است، به بیماران باید داد، خواب بیمار را آرامه. چقدر خاصیت های مهمی داره، چقدر این سر و کار با بیماری داره، از اولش تا به آخرش. رای حالم هیچ چیزی است که به عنوان یه داروی عمومی برای هر بیماری و هر بیمار داد، ولی ما از این نعمت ها غافلیم. با این همه روایت و روایات معتبر از این مسئله غافلیم. خب حالا بیماری های دیگری است که برگ چقندر اونها را درمان می کند. یکی جزام یکی فیسی، یکی بله فوکی استخوان، یکی لاغری چون گوشت را میروند، یکی هم غلظت خون و کدری چون خون را صاف میکند، یکی ضعف عقل چون عقل را تقویت میکند و برسام روایت هم چیزهای دیگری هم اضافه میکند. این روایتی که از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید علیکم بسلق، از برگ چقندر استفاده کنید، فانه ينبت على شاطئ نهر في الفردوس، چون این روی ساحل رودخانه است که در بهشت می روید. و فيه شفاء من كل داء، در برگ چقندر درمان است از هر درد. و هو يشد العصب، عصب را تقویت میکند، و یطفئ حرارت الدم، گرمی خون را خاموش میکند، هیجان خون را خاموش میکند، و یغلظ العظام، استخوانها را درشت میکند، غلظت پیدا میکند، دیوارش ها، هم خود استخوان هم دیوارش، پوکی استخوان یعنی از دیواره استخوان نازک میشه. درمانش برگ چقندر است، برگ چقندر دیواره استخوان را زخیم میکنند، یغلب یعنی زخیم میکنند. پس این روایت تصریح میکند در این است که درمان است از هر دردیست. این روایت، روایت بعدی هم فرماید که از البحار فرماید نعم البقلتو از سلق، بهترین سبزی برگ چقندر است، ینبتو بشاطئ الفردوس، در کنار فردوس بهشت یا کنار رودی که در بهشت می روید، و فیها شفا من الاوجاع کلها، در اون درمان است از تمامی بیماری ها، و تشد العصب، عصب را تقویت می کند، و تظهر الدم، خون را ظاهر می کند، چون خون را صاف می کنه و ظاهر می شه خون، و تغلب العظم، استخوان را درشت می کند. ولی حال دیگه این جای شکی نمی گذارد که برگ چقندر درمان هر دردیست. حالا چند چیزی اینجا، چند نکتهی باید اشاره بشه. یک نکته این است که روایات ما را برحذر کرده از ریشش، از چقندر، از لبو و از عروق، عروق رگهاش هم. حالا یه روایتی دار کندیم الان وشتن بو اصلهو، از ریشش بپرهیزید، فانه یهیج سودا. هر دو چقندر از یک خانواده است، برگشون یکیه، فرقی نمی کنه، نه از چقندر قند، نه از یک خانواده، برگشون یکیه. وقتی نگاه میکنی برگ لبو برگ چقندر یکیه. خب حالا فرمایشتن بو اصله، یه بحث علمی اینجا داریم که وقتی میفرماید اصله، از اصلش بپرهیزید، این اصلش به چه معنا؟ ما که معنا کردیم همون ریشه متورمش که همون لبو یا چقندر قند است. این معروف هم اینه، اینه که مردم از اون را مصرف میکنند، مردم این کار را میکنند، برگش میریزن میرن به حیوانات و احشام همون ریشه شو بخورن. بله، چیزی که این همه نفع داره دور میریزن، چیزی که ضرر داره استفاده میکنن. آره اینقدر، بله متاسفم، حالا یه حالا واقعا اینقدر بیار همین جده، اینقدر بیارزشه، خیلی بیارزشه. من میبینم مثلا میخوان میوه بیارن، سبزیجات بیارن، برای اینکه فاسد نشه برگ چقندر روش میریزن، اینقدر بیارزشه. خب حالا اصل یعنی چی؟ قاعدتا مراد همون ریشه شه. حالا ممکنه هم مراد على ساقش، مثلا ممکنه ساقش باشه، چون تعبیر به عرق هم شده در روایت. یه روایتی از کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله سلام، فرمایید که ان الله عز و جل رفع عن اليهود الجذام، خداوند تبارک و تعالی از یهود جذام را برداشت. چرا؟ به چی وسیلهی؟ به این وسیله، به اکل همل سلق، با خوردن برگ چقندر و قلع هم العروق. عرق یعنی رگ و ساقه است، این ساقه را قلع میکنن. در این روایت اختلافی وجود دارد. بعضی ها میگن عروق یعنی همون رگ برگ چقندر، یعنی ساقش و اون رگ هایی که داخل برگ هست، بیشتر به اینا عروق اطلاق میشه، مانند رگ خونی انسان است. عرق یعنی به رگ خونی اطلاق میشه، به جن اطلاق میشه، به یک تکه گوشت هم اطلاق میشه. فرمان به قلعهم العروق، عروق را کندن با خوردن برگ چقندر و کندن عروق رگ هاست. حالا این مراد آیا رگایی که داخل برگ است یا ساقش مثلا مراده، یا مثلا همون ریشش مراده؟ چون می فرمایید که در لغت سه تا معنا داره، کلن کلمه عرق سه تا معنا داره. یک معناش رگ خونیست که این مناسبه با این رگایی که داخل برگ است. یک معناش هم رگ ژنتیک است، جنس. یک معناش هم یه تکه گوشت است. حالا می تواند این ریشش مراد باشه، چون شبیه به یک تکه گوش بفرمایید. در میارن، همین هم بخواستم بگم. اینا براد احتمال دارد که مراد از رگ یعنی رگی که در گوشت وجود دارد، رگ های خونی حیوانات، گوسفند و گاو و امثال ایناست. شاید این هم این احتمال را دارد، ولی روایت اسم گوشت را نیاورده. اگر مراد رگ گوشت باشد، فرمود که و قلعهم العروق من اللحم. در این روایت فقط اسم برگ چقندر آمده، با خوردن برگ و کندن رگ، حالا این ساقه مثلا یا رگ های داخل برگ، یا حتی همون خود ریشش باشه. حالا میگن این هم خودش این اجا کار یهودیان امروز هم همینجور کشو مفرماید و من دانجام نوشتم، کار یهودیان امروز این رگ گوشت را، رگ های گوشت را، رگ های حیوان را خارج میکنم. حالا یه حال ولی روایت دیگری هم خود واضح تر است که تبرسی نقل میکنه از امام صادق، میفرماید ان الله تعالی رفع عن اليهود الجذام، خداوند تبارک و تعالی بیماری جذام از یهود برداشت، به اکلهم السلق و رمیهم العروق، به وسیله خوردن چقندر. ببین اینجا برگ نگفته، چقندر، برگ چقندر، سلق برگ چقندر، برگ چقندر و دور انداختن رگ هاست. حالا رگ های خود برگ چقندر، ساقه هاش منظوره، اون ریشش منظوره، و برگ هایی که در گوشته، رگ هایی که در گوش هست. ولی این روایت بیشتر بله خود رگ های یا ساقه یا ریشه برگ چقندر میخواد بگه. رمیهم دور انداختن یعنی این سلقی که شما میگیری، برگ چقندری که میگیری، ساقه هاشه دور بندازید، ریششه دور بندازید. حالا شاید کسی نیاز به بررسی دارد. بالاخره این چه مسئله رگ هاست؟ این رگهای درشت که خورده نمیشه، رگهای درشت خورده میشه، ولی اون رگهای ریز هم خارج کردنش از گوش کار حضرت فیله. کی میتونه هم چه کاری بکنه که رگهای ریز؟ باید با میکروسکوپ نگاه کنه. رگهای عمده خود مردم مصرف نمی کنن، ولی رگهای ریز هم خارج کردنش کار آسانی نیست. روایت دیگری که کلینی نقل میکند با یک سند معتبر از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید که اطعموا مرضاکم السلق، به بیمارانتون برگ چغندر بدهید، یعنی ورقهو برگش، ببین یعنی ورقهو یعنی خود برگ، دست ساقه نه ریشه، تأکید روی برگ. شاید معید این مطلب باشه که مراد از عروق و رگها همون ساقه ها و ریشه هاست. فا این فیه شفا اون درون درمان است، ولادا معهو، هیچ بیماری به همراه ندارد، ولا غایلتون، هیچ مشکلی سنگین هم نیست. و یهده اونوم المریض، خواب بیمار را آرام میکند. بس میخوام بگن که چی در این روایت، چی در روایت قبلی؟ میخوام بگم فقط صرفا برگشه بگیری، بقیه هم دور بندازه. خب این نکته اول بود. نکته دومی که باید اشاره کنیم این است که فرمایند که این برگش خوندر درمان پوکی استخوان و رقیق شدن استخوان هاست، و بیشتر مراد این است که خورده شدن استخوان ها همون بله پوکی استخوانی که میگن، و این بیماری امروز مشهور و شایع و جزو بیماری هایی که درمانش سخت است یا درمان هم ندارد. پس بنابراین برگ چغندر یه فایده بزرگی در این زمینه دارد. این نکته دوم بود. نکته سوم این است که بله بعضی روایت علاوه بر بیماری های قبلی که ذکر شده، بیماری برسام معرفی میکنه به عنوان این که برگ چغندر درمان اوست. برسام، سام یعنی مرگ، بر یعنی ابن، فرزند مرگ را، و این میگن بعضی ها میفرمان التهاب دیافاگرام است، پردهی که بین سینه و شکم است، و این درمانش هم سخت است، و این بیماری منجر به این است که انسان به دچار هذیانگویی میشه. دیگه 6 و 5 میگه. خب در روایت فرمود ان السلق یقمع عرق الجلام، سلق برگ چغندر ژل جلام را سرکوب میکند، یقمع، و ما دخل جوف المبرسمی مثل ورق السلق، وارد بدن کسی که مبتلا به برسام نه بهتر از برگ چغندر نیست، وارد بدن کسی که برسام دارد که بهش میگن مبرسم، وارد بدن چیزی بهتر از برگ چغندر، وارد بدن کسی که برسم دارد نیست. بحث برگ چغندر هم تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.